بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جامعه بین الملل به پیشنهاد ایران مبنی بر ارسال اورانیوم غنی شده به خارج برای مبادله واکنش نشان داد. مهدی کروبی میگوید تمکین به خواست ملت و به رسمیت شناختن حقوق آنان راه خروج از بحران است. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات میگوید با نمادهای سبز در راهپیمایی 22 بهمن میاییم. ساعت 19 عصر بخیر شنونده گرامی، امروز چهارشنبه 14 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 3 ماه فوریه سال 2010 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله و مجله‌ای که بسیاری از همکارانم در گردآوری آن سهیم بودند و یک به یک در یک ساعت پیش رو به من و شما خواهند پیوست. نخستین آنها رویا کریمی مجد است که با تازه ترین خبرها آغازگر این مجله خواهد بود.
کشورهای مختلف به گفته‌های مقام‌های ایرانی مبنی بر آمادگی ایران برای ارسال اورانیوم غنی شده خود به خارج برای مبادله با سوخت اتمی واکنش نشان دادند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت اگر ایران می‌خواهد به توافق اصلی بازگردد، روسیه از آن استقبال می‌کند. کاخ سفید اعلام کرد که اگر تهران تصمیم خود را عوض کرده و می‌خواهد بر طبق توافقنامه وین عمل کند، باید آن را به طور رسمی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع دهد. بریتانیا نیز سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی را مثبت خوانده و گفته است که آن را به معنای آمادگی ایران برای مذاکره با کشورهای 5+1 تلقی می‌کند. در همین حال چین می‌گوید ادامه مذاکرات با ایران بر سر پرونده هسته‌ایش ضروری و امری فوری است. از سوی دیگر برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه در این باره گفته است که به نظر می‌رسد حرکت اخیر ایران برای خریدن زمان بیشتر باشد و وزیر خارجه آلمان هم گفت در مواجهه با تهران بهتر است به حرف‌ها خیلی اهمیت ندهیم، چرا که آن چیزی که مهم است نحوه عملکرد تهران است. مقامات ایرانی تاکنون بارها اظهارات زد و نقیزی را درباره پذیرش یا رد پیشنهاد مبادله اورانیوم مطرح کردند. ایران اواخر دی ماه این پیشنهاد را که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده است رسما رد کرد. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت 22 بهمن 31 سالگرد انقلاب اسلامی میگوید دو رکن جمهوریت و اسلامیت انقلاب به شدت زیر سوال رفته است. این نامزد معترض به نتایج انتخابات افزوده است که تمکین به خواست ملت و به رسمیت شناختن حقوق آنان راه خروج از بحران است. مهدی کروبی همچنین خواستار اجرای تمام اصول قانون اساسی، حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی، فضای باز مطبوعات و به رسمیت شناختن نقد و نقادی، بازگرداندن آرامش به دانشگاه‌ها و برچیده شدن فضای امنیتی شد. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با صدور بیانیه اعلام کرد که با نمادهای سبز در راهپیمایی 22 بهمن شرکت خواهند کرد تا بنابر این بیانیه نشان دهند که جنبش سبز با آگاهی سیاسی و توانایی و در عین حال نفی خشونت با ارزش‌های ملی و دینی عجین بوده و خواستار اجرای حقوق مصرح در قانون اساسی است. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات متشکل از گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب با ابراز تأسف از تنگ نظری و کوته‌بینی به گفته این شورا کوچکانی که در صدر نشستند میگوید با شرکت در راهپیمایی خواستار آزادی زندانیان سیاسی خواهند شد. ندای سبز آزادی وبسایت نزدیک به جنبش سبز گزارش داد جواد ماهزاده نویسنده و روزنامه‌نگار ادبی به تحمل 4 حبس تعزیری محکوم شده است. جواد ماهرزاده از اوائل آبان ماه در بازداشت به سر می‌برد. چندی پیش بیش از 90 نویسنده منتقد و روزنامه‌نگار ادبی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رعایت قانون درباره او و آزادی سریعش شده بودند. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. رویا کریمی مجد بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه که رادیو فردا در این ساعت برایتان گردآوری کرده است. جلسه محاکمه 14 تن از متهمان موسوم به متهمان روز عاشورا امروز در تهران برگزار شد. دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران در روزهای اخیر بازداشت شدند، یکی دیروز و دیگری 2 پیش. با یک عضو قدیمی کانون نویسندگان سیمین بهبهانی شاعره بلند آواز ایران گفتگو کردیم. محمود احمدی نژاد میگوید ایران آماده است تا اورانیوم 3.5%اش را به خارج ارسال کند. چرخش در سیاست ایران، یک تحلیلگر سیاسی به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد. بالاخره تلسم 6 مساوی در شهرآورد پایتخت شکست. و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. جلسه محاکمه 14 نفر از کسانی که متهمان حوادث عاشورا نامیده می شوند امروز در تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. این متهمان 10 مرد و 4 زن هستند که به اتهامات 6 تن از آنها رسیدگی شده است. تا به امروز در این رابطه از 16 تن به عنوان متهمان این دادگاه نام برده شده بود. آرش حسن نیا گزارش می دهد.
متهم پرونده اول دانشجوی 20 ساله‌ای رشته کامپیوتر بود که به اتهاماتی همچون محاربه و افساد فی الارض، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مسئولان نظام محاکمه شد. بر اساس کیفرخواست قرائت شده در دادگاه برای متهم پرونده اول، وی به دلیل شرکت در نماز جمعه‌ای که به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شده بود و تجمعات اعتراضی پس از آن محاکمه شد. ضمن آنکه مدعی العموم با قرائت کیفرخواست اعلام کرد که حضور متهم پرونده اول در سنگپرانی‌های روز عاشورا محرز بوده، لذا محاربه هم عبارت است از استفاده از اسباب برای ایجاد وحشت و سلب امنیت عمومی. متهم پرونده اول با اشاره به تحت تأثیر قرار گرفتن خود از آنچه او بمباران خبری رسانه‌ها عنوان می‌کرد گفت که در کل بمباران‌های خبری مرا با خود برد، چرا که به ما تلقین می‌شد که مقام معظم رهبری در مورد انتخابات در اشتباه هستند و حق را فدای مصلحت می‌کنند. از طرفی این چنین به ما تلقین می‌شد که صدا و سیما دروغ می‌گوید، لذا امروز هم اغلب جامعه به سمت ماهواره گرایش پیدا کرده و این ماهواره و شبکه‌های ضد انقلاب فارسی زبان در کشور بدترین چیز است. متهم پرونده اول دادگاه روز چهارشنبه با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های انجام گرفته پیش از انتخابات از سوی وزارت اطلاعات، صدا و سیما و دیگر نهادهای رسمی و دولتی که در آنها میرحسین موسوی برنده و پیشتاز انتخابات معرفی می‌شد، مغایرت نتیجه آن نظرسنجی‌ها با آنچه به عنوان نتیجه انتخابات اعلام شد را یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن شبهه در سلامت انتخابات و الغای تقلب در انتخابات عنوان کرد. در ادامه این دادگاه متهم پرونده دوم به اتهام اجتماع و تبانی برای اتخاذ جرم علیه امنیت ملی، تخریب و آتش زدن اموال عمومی و شرکت در تجمعات روز عاشورا به دعوت رسانه‌های بیگانه متهم بود. او خطاب به قاضی صلواتی گفت وقتی ناآرامی‌ها را در روز عاشورا دیده برایش قابل تصور نبوده که وضعیت اینگونه بشود، اما نتوانست خود را کنترل کند و در حقیقت جو زده شده است. او که یکی از اتهاماتش تخریب اموال عمومی و آتش زدن سطل آشغال بود، ادامه داد که ای کاش به جای آنکه سطل آشغال را آتش می زدم، خودم را آتش زده بودم. او در ادامه دلیل حضور خود در خیابان را در روز عاشورا چنین عنوان کرد که به خیابان آمده بود تا بداند معترضین چقدر هستند. متهم پرونده سوم دادگاه برگزار شده در روز چهارشنبه نیز خود را فریب خورده صدای آمریکا خواند و در بیان دلیل حضور خود در تجمع روز عاشورا گفت که چنین احساس می‌کرده عده‌ای مردم را می‌زنند و بر همین اساس تصمیم گرفته تا در روز عاشورا در تجمعات شرکت کند. در کیفرخواست این متهم که فراهانی نماینده دادستان آن را قرائت کرد، از مقابله با اسلامیت نظام و اصل ولایت فقیه، اقدام علیه نظام از طریق شرکت در اجتماعات غیرقانونی و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و استفاده از تجهیزات ماهواره به عنوان اتهامات متهم پرونده سوم نام برده شد. اما متهمه پرونده چهارم در دادگاه روز چهارشنبه که موضوع پرونده او ارتباط با سفارت آلمان در تهران و مسائل اخلاقی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و استفاده از وسایل دریافت برنامه‌های ماهواره بود، در جریان توضیحات خود گفت که یک کیسه دستبند سبز توسط یکی از دیپلمات‌های آلمانی بین افراد توضیح می‌شد که روی آن به زبان انگلیسی نوشته شده بود که من ندا هستم و مشخص بود که آنها در ایران تهیه نشده‌اند. او سطح روابط خود با سفارت آلمان را رابطه غیر سیاسی و در حد احوال پرسی با دوستان دیپلمات خود و شرکت در مهمانی‌های سفارت اعلام کرد. در ادامه دادگاه روز چهارشنبه به اتهامات متهمه پرونده پنجم نیز رسیدگی شد. وی در بیان دلایل حضور خود در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات گفت تحت تأثیر جنبش سبز فکر می‌کرده کارهایی که انجام داده درست بوده و به مملکت خدمت می‌کرده است، اما از زمان دستگیری تا الان خیلی چیزها یاد گرفته و تغییر کرده است.
جلسه محاکمه 14 تن از متهمان موسوم به متهمان روز عاشورا امروز در تهران برگزار شد. آرش حسنیا گزارش میداد و نوبت میرسد با آنکه بشنویم شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل گوناگون چه نظری دارید.
مطمئن باشید حکومتی که شروع کرده به اعدام به کشتن جوانان ما مطمئن که دیگه آخرشه، مطمئنش که این حکومت نمیمونه.
آقای خامنه ای تو نماز جمعه اومد و مردم رو تهدید کرد، به 13 آبان هم تهدید کردن، روز قدس هم همینطور، روز عاشورا هم گفتن و تهدید کردن، واسه 23 بهمن هم دارن تهدید میکنن، روز بکنن مردم میگن تو خیابون.
از آقای اوباما و دستاندرکاران حقوق بشر خواهش میکنم جلوی اعدام جوانها را بگیرید، نذارید این جوانها اعدام بشن، نا بیگناهن. خواهش میکنم ازتون یک کاری براشون بکنید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 00420221124113.
و شماره پیامگیر دیگر رادیو فردا 001-202-82-87-220. دستگاه های پیامگیر رادیو فردا در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شما هستند. و ما بپردازیم به گزارشی دیگر. به گزارش سایت های خبری، علیرضا ثقفی از اعضای کانون نویسندگان و از فعالین حقوق کارگری روز سه‌شنبه در پی احضار به وزارت اطلاعات دستگیر شد. او دومین عضو کانون نویسندگان است که در روزهای اخیر بازداشت می شود. پیش از این رضا خندان نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در روز هفتم بهمن ماه در خیابانی در تهران دستگیر شده بود. مامورین امنیتی بعد از بازداشت این دو نفر به خانه های آنها رفته و کتاب ها و وسایل شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند. سیمین بهبهانی شاعره و از اعضای قدیمی کانون نویسندگان در گفتگو با همکارم مانیا منصور نخست در مورد علت و چگونگی بازداشت این دو عضو کانون نویسندگان میگوید.
این دستگیری‌ها دلیل نمیخواد. مدتی است که خب با سر به سر اعضای کانون میگذارن، سالها هست ما کشته دادیم، نمیدونم اتفاقات خیلی بد افتاده برای کانون، این دیگه عادت کرده کانون نویسندگان. نهایت این که این دوست که گرفتن آقای خندان و آقای علیرضا ثقفی رو چند وقت پیش هم آقای ثقفی رو گرفته بودند، دستگیر کرده بودن، دیروز هم که به منزلشون رفتن، یعنی ساعت 4:30 بعد از ظهر یا 4 بعد از ظهر به منزلشون رفتن و ایشون رو بردن برای پیگیری به اصطلاح پروندهشون، پرونده دارن و بعد منزلشون هم به خانمشون گفتن که ما چیزایی که اینجا هست میبریم و کاغذها و نوشته ها و از اینجور چیزها رو هم بردن، اینطور که من با خانمشون صحبت کردم. بنابراین این تازگی نداره. کانون نویسندگان هم مثل همه کسانی که تو این کشور زندگی میکنن مسئولیت نداره.
آیا این دو نفر فعالیت سیاسی خاصی میکردن خانم بهبهانی؟
ببینید خانم، کانون نویسندگان یک اساسنامه داره، یک قوانینی داره که طبق اون قوانین هر کسی که نویسنده باشه می توانه عضو کانون نویسندگان باشه، مشروط بر اینکه مخالف سانسور باشه و موافق آزادی بیان باشه. یعنی کسی که میاد عضو کانون میشه این دو شرط را باید داشته باشه. آزادی بدون حصر رو استثناء برای همه اقوام، برای همه ایرانیان و برای هر کس که عضو کانون میشه و نویسنده هست. این اصل رو بایستی قبول داشته باشه و سانسور رو هم قبول نداشته باشه، یعنی مخالف سانسور باشه. بنابراین آقایونی که میان یا خانم هایی که عضو کانون هستن همه موافق مخالفت با سانسور و موافقت با آزادی بیان بدون حصر و استثناء هستند. این جزء منشور قانونه. حالا در کجا میخوان فعالیت کنن به ما مربوط نیست. شاید مثلا فعالیت های سیاسی داشته باشن، شاید نداشته باشن. ما اصلا از این چیزا نه پرسجو میکنیم و نه اطلاع داریم.
آیا دستگیری اعضای کانون میتونه به فعالیت کانون، به اهداف کانون صدمه بزنه یا تأثیری بذاره؟
کانون الان متجاوز از 40 ساله که داره فعالیت میکنه و همیشه هم گرفتار همین بگیر و ببند ها بوده و اگر بخواد که فعالیت نکنه و با یکی دوتا که گرفتن درش ببنده که کانون نویسندگان نمیشه. اینجا کانون نویسندگان هست برای اجتماع نویسندگان، برای اینکه فعالیت بشه برای آزادی و هر کسی هم که اونجا هست موافق آزادی هست و هیچ اینجور چیزها هم من فکر نمی کنم که در وجود کانون نویسندگان تأثیری داشته باشه.
سیمین بهبهانی شاعره و از اعضای قدیمی کانون نویسندگان ایران در گفتگو بود با همکارم مانیا منصور درباره بازداشت 2 تن از اعضای کانون در روزهای اخیر.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 13 بهمن ماه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت ایران آماده است تا اورانیوم 3.5% خود را به خارج ارسال کند. همزمان منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی با تلویزیون دولتی ترکیه در مورد انتقال اورانیوم به خارج از کشور گفت اگر بتوانیم در مورد زمان و مقدار اورانیوم به توافق برسیم، در مورد مکان انتقال هم به تفاهم خواهیم رسید و ترکیه میتواند یکی از گزینه ها باشد. این مقام های بلندپایه در حال این سخنان را بر زبان می آورند که جمهوری اسلامی در 5 ماه گذشته با مطرح کردن پیش شرط های گوناگون از قبول پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته ای سرباز زده است. در این رابطه حسین آریان گفتگوی دارد با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. نخستین پرسش از آقای تقی‌زاده این است که آیا چرخش تازه‌ای در سیاست مبادله اورانیوم ایران ظاهر شده است؟
به هیچ وجه تغییر صورت نگرفته. اونچه که آقای احمدی نژاد شب گذشته در تلویزیون گفت یک حرکت تقریبا بی اهمیت تاکتیکی بوده در جهت ادامه وضع موجود و احتمالاً فراهم کردن شرایط تازه‌ای برای مذاکره. اونچه که آقای متکی هم امروز میگه باز در تضاد با این مسئله قرار نداره. مسئله مهم مکان و زمان انجام معامله نیست که ایران پیش از این اصرار میکرد در داخل ایران صورت بگیره و در 3 مرحله صورت بگیره. مسئله اصلی حجم مورد توافق برای مبادله اورانیومه. دنیای خارج، سازمان انرژی اتمی اعتقاد دارن با در اختیار داشتن نزدیک به 2000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غنای 3.5%، ایران قادر به ساختن بمب اتمی است در صورتی که میزان غلظت اورانیوم رو افزایش بده. بنابراین میخوان با خارج کردن این اورانیوم از ایران اون چیزی که به عنوان خطر ازش یاد میکنن خونسا کرده باشن. حالا اینکه ایران میخواد با مبادله 200 کیلوگرم یا حداکثر 400 کیلوگرم خودشو به عنوان یک شریک تجاری به دنیای خارج ثابت بکنه و به غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران مشروعیت بده، این دوتا با هم دیگه در تضادن. و آقای احمدی نژاد هم دیشب در مورد حجم مورد توافق برای مبادله اورانیوم کمترین اظهار نظری نکرده.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته که این به حساب دگرگونی که ظاهر شده و آقای احمدی نژاد میخواد که این مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای انجام بگیره اشکالی نداره، ولی ما مایل نیستیم دوباره با ایران در مورد این مبادله صحبت بکنیم، برای اینکه این در پیشنهاد قبلی که چند ماه پیش 4 ماه پیش از طریق آژانس داده شده بود باید به همون عمل بکنه.
به هیچ وجه ایران اینو قبول نخواهد کرد. البته به نظر بنده خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا قبلا گفته بود ما در شرایط پیشنهاد تغییر نمیدیم، چون ایران پیش از این با تغییر جزئی پیشنهادات همیشه سعی در ادامه دادن گفتگو و اتلاف وقت و خریدن وقت کرده بود، آمریکایی‌ها پیشنهادشون رو به صورت منسجم و روشن از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اختیار ایران قرار دادن و گفتن ما در یک مرحله و به میزان 1200 کیلوگرم از اورانیوم شما رو می‌خوایم خارج بشه، در مقابل اون سوخت باقی‌نای 20% از طریق روسیه و فرانسه در اختیار شما بگذاریم. برای اینکه این مذاکرات ادامه پیدا نکنه، وزیر خارجه آمریکا قطعا اعلام کرد که این پیشنهاد تغییر نمی‌کنه. حالا هم نظر اونها این است که اگر ایران واقعا این نظریه رو پذیرفته، پیشنهادش رو به عنوان پذیرفتن نظر آژانس و آمریکا در اختیار آژانس قرار بده، ولی ایران در این مورد اقدامی انجام نداده، با آژانس مذاکره مستقیمی صورت نداده و اونچه که انجام گرفته صحبت‌های حاشیه‌ای در طول مکالمات تلویزیونی و مصاحبه رادیویی و تلویزیونی است. این تغییر سیاست نیست. در غیر این صورت ایران میتونست با ارسال یک نامه کتبی و رسمی نظر خودش رو با آژانس اعلام بکنه و موافقتش رو برای مذاکره اعلام بکنه.
این حرفای آقای احمدی نژاد که بیان کرد که هیچ مسئله نیست، ما میتونیم خیلی راحت اورانیوم کم غنی شده رو عوض بکنیم، 3 ماه یا 4 ماه دیگه و سوخت هسته‌ای تحویل بگیریم. آیا این یه تاکتیک در مقابل نزدیک شدن و تلاش‌های آمریکا برای نزدیک کردن چین به گروه 5+1 در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران و همینطور سنای آمریکا که در واقع لایحه تحریم بنزین به ایران رو تصویب کرده، این یه تاکتیکی است برای جلوگیری از این کارها؟
نکته که شما اشاره کردید واقعیت داره، چنان که همین امروز چین اعلام کرده که مسئله پذیرش ایران رو در پیمان امنیتی شانگهای ممکنه مورد بررسی قرار بده. به هر حال چینی ها و آمریکا در یک شرایط نه چندان خیلی دوستانه در شرایط فعلی قرار گرفتن و مشکلاتشون بیشتر از مواقع دیگه حالا مطرح شده. در ضمن چینی ها به هر حال عضو ثابت شورای امنیت هستند. رأی چین برای آمریکا حائز اهمیته. معاون وزیر خارجه آمریکا و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز اعلام کرده که هفته آینده جلسه تازه گروه 5+1 تشکیل خواهد شد و ایران برای پیشگیری از ایجاد این هماهنگی همچنان میخواد از کارت چین استفاده بکنه و از راه ایجاد نفاق مانع از ایجاد هماهنگی کامل در شورای امنیت بشه.
محمود احمدی نژاد میگوید ایران آماده است تا اورانیوم 3.5%اش را به خارج ارسال کند. آیا این را باید چرخش در سیاست ایران تلقی کرد؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا به این پرسش حسین آریان از رادیو فردا پاسخ میداد. و کامران دانشجو وزیر علوم جمهوری اسلامی اعلام کرده است که شرط اعطای بورسیه به اساتید و هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها التزام عملی آنها به ولایت فقیه است. همکارم رضا الفت در این باره دیدگاه شاهین فاطمی رئیس و استاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی در پاریس را جویا شده است.
این کاملا در سابقه آموزش عالی ایران ما چنین نظیر چنین عملی رو نمی‌بینیم، نه در رژیم گذشته و نه حتی در جمهوری اسلامی، چون معمولا آموزش عالی از حقوق فرد دانشجویانی که در کنکور قبول میشن و لیاقت رفتن به آموزش عالی رو دارن. این دیگه نباید هیچ ارتباطی به مذهب و عقیده و تعهدات و اعتقادات افراد داشته باشه. معمولا رژیم هایی که به مرحله اضطرار میرسن و کاملا از آینده خودشون ناامیدن دست به کار اینطور شیوه ها میشن که نتیجه معکوس هم داره، چون این ضعف نظام رو نشون میده. و الا در یک شرایط عادی فرض بر اینه که مردم اون سیستم حکومتی رو قبول دارن. در هیچ وقت شما نمیبینید مثلا در اروپا یا حتی در کشور آسیایی، حتی در میان دوستان آقای احمدی نژاد، من فکر نمیکنم در ونزوئلا کسی باید به آقای شاوز اظهار تمایل بکنه تا بتونه بورس تحصیلی بگیره. بنابراین این بسیار بیجاست، مضر و بیش از همه به خود جمهوری اسلامی لطمه میزنه، چون اون عدم اعتماد به نفس نظام رو کاملا مشهود میکنه.
آی دکتر، همینطور که شما فرمودید در گذشته هم این به سیستم این رویه ها آسیب زده، به نظر میاد این مسئله جدید یعنی سخت کردن فیلتر برای جذب اعضای هیئت علمی یک کار مکملیه در کنار کار قبلیشون که بازنشستگی اجباری تعدادی از اساتید هست. فکر میکنید آیا کلن بازنشستگی اجباری یا محدود کردن پذیرش هیئت علمی و مشروط کردن اون به گرفتن التزام عملی به ولایت فقیه، آیا اصلا این کمک میکنه به کنترل دانشگاه ها توسط دولت ها؟ چون معمولا دانشگاه به نظر میاد که اصلا نقد جز ذاتش هست.
ببینید این چندین ضرر داره این کار. ریشه این اقدامات را باید در صحبت های چند ماه پیش آیت الله خامنه ای جستجو کرد که ایشون فرمودند در اون موقع که این استادهای علوم انسانی هستند که باعث شدن جوانهای ما عوض این که به اسلام اعتقاد داشته باشند دنبال علوم انسانی و علوم جدید برن. ایشون در واقع مدرسه رو با حوزه اشتباه کرده، یعنی دانشگاه حوزه نیست. اگر ایران میخواد در دنیای امروز بتونه در برابر سایر کشورها قدم بکنه و کشوری باشه و احتیاجات علمی و آموزشی خودش رو حل بکنه، این نمیتونه همون حوزه علمیه باشه و بچه‌ها بشینن اونجا و روزخوری یاد بگیرن. اینجاست که تناقض پیدا میشه. اما اون تناقض شما بهش اشاره کردید از این هم آشکارتره، یعنی تعهد دانشگاه و دانشگاهی یک چیز فقط و اون هم جستجوی حقیقت است بدون هیچ نوع پیش‌داوری. یعنی شما وقتی تحقیق میکنید، چه تحقیق در علوم شیمی، فیزیک، ادبیات، اقتصاد، هیچ فرقی نمیکنه، اگر از اول تصمیم بگیرید حدودی برای تحقیق خودتون معین بکنید یا پیش داوری بکنید، هیچ وقت اون تحقیقات شما نتیجه واقعی رو نمیگیره و این پایه و اساس دانشگاه های امروز دنیاست. حالا اینها هم دانشگاه های ردیف اول میخوان و هم میخوان استادشون متعهد باشه و هم میخوان دانشجو رو قبلا سینجیم بکنن و از اون تعهد عقیدتی بگیرن. این کار نتیجهش به نظر من یک اشتباه خیلی خیلی بزرگیه و به نتیجه هم نمیرسه، چون قبلا هم از این کارها زیاد کردن، دانشگاه ها رو بستن، این بار اول نیست و امروز باز هم به اون مرحله از بی اقتداری رسیدن که فکر میکنن با چنین کاری بتونن مسیر آینده تاریخ ایران رو عوض بکنن. به اون عنوان به اصطلاح اون شعر معروف که میگه گر آینه عیب تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. اینها در عوض این که رژیم رو اصلاح بکنن، مسائل مملکت رو حل بکنن، میرن سراغ استاد یا دانشجویی که انتقاد میکنه.
شاهین فاطمی، رئیس و استاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی در پاریس، به پرسش‌های همکارمان رضا الفت در مورد گفته‌های وزیر علوم جمهوری اسلامی در مورد شرط اعطای بورسیه به اساتید میگفت. و بالاخره طلسم 6 مساوی در شهرآورد پایتخت شکست. بشنویم از فریدون شیبانی.
در هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، تیم پرسپولیس با گل دیرهنگام و تماشایی کریم باقری 2-1 استقلال را شکست داد و 3 امتیاز از رقیب شهرآورد خود پیش افتاد. این پیروزی 2 امتیاز دیگر پرسپولیس را به ذوب‌آهن رده دومی نزدیکتر و فاصله را با سپاهان پیشتاز حفظ کرد. سپاهان با 52 امتیاز، ذوب‌آهن با 46 امتیاز، پرسپولیس با 43 امتیاز و استقلال با 40 امتیاز به ترتیب اول تا چهارم هستند. در رده‌بندی ماه فوریه تیم‌های ملی فوتبال جهان از سوی فیفا، ایران با 1 پله صعود در رده 63 جهان قرار گرفت. در رده‌بندی آسیایی ایران همچنان بعد از تیم‌های ملی استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی و بحرین در رده 6 است. در رده‌بندی جهانی تیم‌های اسپانیا، برزیل و هلند به ترتیب اول تا سوم باقی ماندند و مصر با قهرمانی در آفریقا به رده 10 جهان صعود کرد. احسان مهاجر شجاعی، دونده ایرانی شرکت کننده در ماده 800 متر المپیک 2008 پکن، به دلیل انتقاد از عملکرد فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی از حضور در تمامی رقابت‌های ملی، بین‌المللی، آسیایی و جهانی تا اطلاع بعدی محروم شد. در رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران، تیم پیکان با پیروزی 3-1 بر تیم دانشگاه آزاد به عنوان غیررسمی قهرمانی نیم فصل دست یافت. پیکان با 26 امتیاز به دلیل میانگین امتیاز گیم‌ها نسبت به داماشگیلان در رده اول قرار دارد و داماش دوم است. تا تیم‌های کاله آمل و پتروشیمی به ترتیب سوم و چهارم هستند. خبرگزاری‌های ایران امروز اعلام کردند که به دنبال برخی شایعات مبنی بر حرفه دلالی دستیار اول افشین قطبی در تیم ملی فوتبال ایران، امروز مدارک و پیشینه کاری پیتر بیوتر هلندی منتشر شد.
فریدون شیبانی گزارش می‌داد و تا لحظات دیگر در نیمه دوم این مجله با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، میزبانتان در این نیمه همراه محمد رضا کاظمی که با تازه‌ترین خبرها در استودیو است. پس از خبرها مسلماً شنونده مجله اقتصادی هفته خواهید بود که هر چهارشنبه در همین ساعت برای شما پخش میشه. اما نخست خبرها.
درود و شب خیر. مهدی کروبی از سران مخالفان دولت احمدی نژاد از هوادارانش خواست تا در راهپیمایی روز 22 بهمن شرکت کنند. آقای کروبی در بیانیه‌ای نوشت دو رکن جمهوریت و اسلامیت انقلاب به شدت زیر سوال رفته است. وی افزود تمکین به خواست ملت و به رسمیت شناختن حقوق آنان راه خروج از بحران است. مهدی کروبی همچنین خواستار اجرای تمام اصول قانون اساسی، حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، آزادی به قید و شرط زندانیان سیاسی، فضای باز مطبوعاتی و به رسمیت شناختن نقد و نقادی، بازگرداندن آرامش به دانشگاه و برچیده شدن فضای امنیتی شد. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز با صدور بیانیه اعلام کرد که با نمادهای سبز در راهپیمایی 22 بهمن شرکت خواهد کرد. کشورهای مختلف به گفته‌های مقام‌های ایرانی مبنی بر آمادگی ایران برای ارسال اورانیوم غنی شده خود به خارج برای مبادله با سوخت اتمی واکنش نشان دادند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت اگر ایران می‌خواهد به توافق اصلی بازگردد، روسیه از آن استقبال می‌کند. کاخ سفید اعلام کرد اگر تهران تصمیم خود را عوض کرده و می‌خواهد بر طبق توافقنامه وین عمل کند، باید آن را به طور رسمی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع دهد. بریتانیا سخنان مقامات جمهوری اسلامی را مثبت خواند و گفت که آن را به معنای آمادگی ایران برای مذاکره با کشورهای پنجه به علاوه یک تلقی می‌کند. ندای سبز آزادی وبسایت نزدیک به جنبش سبز گزارش داد. جواد ماهزاده نویسنده و روزنامه‌نگار ادبی به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم شده است. جمعی از روزنامه‌نگاران استان زنجان با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت علی اشرف فتحی زنجانی خواستار آزادی وی شدند. مدیران مسئول، سردبیران و اهالی مطبوعات استان زنجان در این بیانیه به سوابق آقای فتحی در حوزه علمیه اشاره کرده و از فعالیت وی تقدیر کردند. روز چهارشنبه یکی دیگر از محاکمات مربوط به بازداشت شدگان روز عاشورا با حضور 14 متهم به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و یکی از دانشجویان بازداشت شده با اتهام محاربه مواجه شد. در جریان این دادگاه به اتهامات 5 تن از متهمان رسیدگی شد. یکی از متهمان حاضر دادگاه دانشجوی 20 ساله از دانشگاه دامغان است که به محاربه، افساد فی الارض، اجتماع و توانی جهت انجام جرائم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به مقامات ارشد نظام متهم شده است. بازی فوتبال بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال، دو تیم قدیمی تهران، ساعت 2:30 به وقت تهران در ورزشگاه آزادی انجام شد و با نتیجه 2-1 به نفع پرسپولیس به پایان رسید. و امروز نامه سرگشاده‌ای در سایت اینترنتی با عنوان مدرسین و طلاب قم و نجف انتشار یافته که در آن خطاب به ریاست و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری گفته شده صلاحیت رهبر مخدوش شده و یا زیر سوال رفته است.
با سپاس از شما، محمد رضا کاظمی بود با تازه‌ترین خبرها و نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، کاری از همکارمان فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله‌های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. تصمیم سنای آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران. بحث و جدل درباره قانون هدفمندسازی یارانه ها. روز رشد چشمگیر اقتصاد آمریکا در سه ماهه آخر سال گذشته میلادی و آمارهای مایوس کننده ای از رشد اقتصادی در ایران. سنای آمریکا روز پنجشنبه به تقویت تحریم‌های موجود علیه ایران و اعمال تحریم‌های تازه که فروشندگان بنزین به ایران را هدف قرار می‌دهد، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای وارد آوردن فشار بیشتر بر تهران برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای آن کشور رأی داد. مجلس نمایندگان آمریکا هم ماه گذشته قانون مشابهی را به تصویب رساند که با مصوبه سنا اختلاف‌هایی دارد که این اختلاف‌ها بین دو لایحه باید پیش از آن که به صورت قانون درآید برطرف شود. ایران که یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، به دلیل کمبود ظرفیت پالایشگاهی حدود 40% از نیاز بنزین خود را از محل واردات تأمین می کند. بیشتر واردات ایران از شرکت های اروپایی مانند ویتول، توتال و بریتیش پترولیوم است. این تصمیم سنای آمریکا بار دیگر به بحث درباره مؤثر بودن و نتیجه بخش بودن چنین تحریم های دامن زده است. برای بررسی پیامدهای اقتصادی این تحریم‌ها پای گفتگوی مریم محققی، پژوهشگر مستقل اقتصادی در آمریکا، و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس نشست و می‌پرسم چه اهمیت و تأثیر اقتصادی این چنین تحریمی می‌تواند داشته باشد.
آمریکا خیلی صحبت راجع به تحریم هوشمند می‌کنه. بگذاریم از این که واقعاً چقدر اینا هوشمندن و اون مراکزی رو که می‌خوان هدف قرار می‌گیرن، هدف قرار بدهند رو می‌تونن قرار بدن. هدف به نظر میرسه که عمدتاً سپاه پاسداران باشه. سپاه پاسداران هم اینطور به نظر میرسه که یک بخشش هست که در مسئله تسلیحاتی ایران سرمایه گذاشه، بخش دیگرش در تمام به خصوص در کالاهای اساسی سرمایه گذاری داره و اگر که هر نوع تحریمی روی سپاه پاسداران بشه، مطمئن باشه که آخرین چیزی که لطمه خواهد خورد تسلیحات نظامیه. به نظر من نمیرسه که این نوع تحریم ها خیلی مؤثر باشن، نه از نظر اینکه واقعا بتونن هدفشون کسی سپاه پاسداران رو صدمه بزنن، نه اینه که بتونن اصولا به وجهه رژیم به اون صدمه بزنن. اتفاقا بسیاری الان در واشنگتن معتقد به این هستن که اصولا این تحریم ها بر علیه اپوزیسیون داره حرکت میکنه.
خب آقای خاوند، چکیده صحبت های خانم محققی این هست که در حال این تحریم ها تأثیری نخواهند داشت، اگرم خواهند داشت بر روی اقشار فقیر جامعه خواهند داشت. گذشته از او در خود آمریکا هم بخش خصوصی برای اولین بار مطرح میکنه که با این تحریم ها مخالفه. به نظر شما چرا؟
مسئله اینه که در مورد ایران، در مورد مثلا برمه یا میانمار، در مورد کوبا و حتی سودان، طبیعیه که شرکت های خصوصی، بخش بازرگانی خصوصی دنبال منافع خودشون میگرده. من اگر رئیس یک شرکت چند ملیتی نفتی باشم، پیش از این که پاسخگوی رئیس جمهوری آمریکا یا افکار عمومی آمریکا باشم، پاسخگوی سهامدارای خودم هستم و دقیقاً در جهت منافع سهامدارای خودم عمل میکنم. از من نمیخوان که مسائل مربوط به حقوق بشر در میانمار، در سودان یا در جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرم، یا اینکه چند نفر اعدام میشن و غیره و غیره. مسئله من تامین منافع است. بنابراین این که بخش خصوصی نه فقط در آمریکا بلکه در اتحادیه اروپا و جاهای دیگه از به اصطلاح ایجاد ارتباط با چنین رژیم هایی دفاع میکنه، به هیچ وجه نباید تعجب کرد. این یک پدیده بسیار بسیار معمولیه. بخش خصوصی ایالات متحده آمریکا میگه اگر من فرض بفرمایین به در ایران نباشم و در منابع گاز و نفت ایران حضور نداشته باشم، شرکت های چینی میان. بنابراین دفاع بخش خصوصی ایالات متحده از این مسئله به هیچ وجه مسئله شگفت انگیزی نیست. منتها این مسئله مطرح است که به هر حال در وضعیت عمومی بین المللی، کشورهایی که در مورد یک سلسله از مسائل اشتباه میکنن، راه های سیاسی غلطی رو در پیش میگیرن، قوانین بین المللی رو رعایت نمیکنن، در مورد به اصطلاح ایجاد ارتباطات عمومی تلاش لازم رو به عمل نمیارن، به هر حال در بعضی از زمینه ها اینها تحت فشار قرار میگیرن. حالا درجه تأثیر این تحریم ها چقدر هست، اون مسئله دیگه.
خانم محققی، تأثیر این تحریم ها اگر اعمال بشه اونطوری که سنای آمریکا میخواد یا دولت آمریکا میخواد، به نظر شما چه خواهد بود؟
در مجموع فکر میکنم که هر گونه تحریمی که اعمال میشه همون تأثیری رو خواهد داشت که روی عراق داشته، روی کوبا داشته، روی کشورهای دیگه. دولت ها و تسهیلات نظامیشون به هیچ وجه صدمه نخواهند خورد، بلکه خانواده های کم درآمد، زنان، بچه ها، زنان سرپرست خانوار، اصولا افرادی که آسیب پذیری رو دارن اونها هستن که تحت فشار قرار خواهند گرفت. ضمن اینکه بسیاری از نظریه‌های علمی جامعه شناسی به خصوص اخیراً نقش طبقه متوسط در رفرم‌های سیاسی خیلی اهمیت پیدا کرده و اینو تحریم‌ها من فکر می‌کنم که نه تنها توانمند نمی‌کنه طبقه متوسط رو، بلکه از قدرت اونها میکاهه و تحت فشار قرار میده طبقات جامعه رو.
آقای خاوند، تأثیرش به نظر شما چی خواهد بود؟
ببینین، وضعیت کنونی اقتصادی ایران که به شدت وضعیت بدی هست، عامل عمده این وضعیت بد سیاست‌های درونی ایران هست، سیاست‌های نادرست هست و حتی این که بخش بزرگی از شرکت‌های خارجی به ایران نمی‌روند، باز هم اون هم ناشی از سیاست‌های نادرست ایران است. به عنوان نمونه، من فقط یک نمونه رو حضورتون عرض می‌کنم، چگونه است که شرکت‌های چینی با عراق قراردادهای بسیار بسیار مهم امضا میکنن، ولی حتی همین شرکت های چینی وقتی که قراره که به ایران بیان و کار بکنن، یا نمیان یا اگر قراردادی را میبندن اجرای اون رو به تعویق میاندازن. و همین رو در مورد شرکت های روسی میشه گفت، یا در مورد مثلا نحوه همکاری روس ها در بوشهر. نکته دیگه در مورد مؤثر بودن تحریم ها در بعضی از زمین ها باید تک تک بحث کرد. در مورد مسئله بنزین، خواه نخواه دولت ایران اگر دلارهای نفتی رو در اختیار داشته باشه و اگر صادرات نفتیش ادامه پیدا بکنه، طبعا بنزین رو میتونه از منابع دیگر در شرایط خاصی تامین بکنه، البته با هزینه‌های بسیار بسیار بیشتر، و این کار رو خواهد کرد. در مورد بقیه مسائل هم، مثلا همکاری شرکت‌های بین‌المللی با ایران یا همکاری بانک‌ها با ایران، به هر حال وضعیتی در دنیا وجود داره که اگر نظامی خانه‌ها خودش رو با اون وضعیت در جهان و با مقررات و قوانین در جهان تطبیق نده، این وضعیت براش پیش میاد. این که ما بخواهیم این تحریم‌ها برقرار بشه یا برقرار نشه، به هر حال این وضعیت پیش اومده و شدت هم خواهد گرفت. من فکر نمی کنم که با سیاستی که خود جمهوری اسلامی اعمال میکنه در قبال جامعه بین المللی و خواست یا بحث های ما، تغییر زیادی در این دوده به نظر من نخواهد داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی هدفمند کردن یارانه‌ها را اقدامی بسیار بزرگ، پرحجم و پیچیده دانست و گفت دولت مصمم است این طرح را به اجرا درآورد. آقای احمدی نژاد گفت یارانه‌ها به همه مردم پرداخت می‌شود مگر کسانی که به گفته وی خواستار دریافت آن نباشند. اما به رغم تصویب قانون و به رغم قول و وعده‌های مقام‌های مسئول، ابهام‌ها درباره جزئیات این قانون همچنان سردرگمی‌ها و تناقض‌گویی‌های بسیاری را باعث شده است. گذشت از این ابهامات، میزان درآمدهای حاصل از رهاسازی قیمت‌ها در سال آینده و نقش این درآمدها در بودجه سال آینده هم ناروشن است. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید در حالی که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول 10 تا 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده، در لایحه بودجه دولت این مبلغ 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. حال با همه این ناروشنی‌ها، چه چشم‌اندازی برای اجرای این قانون قابل پیش بینی است؟ این پرسش را با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد، در میان گذاشتم و پرسیدم آغاز اجرای این قانون در اول فروردین ماه آینده اصولا ممکن هست؟
این قانون دارای مشکلاتی است که امکان استفاده بهینه از این قانون رو بسیار کاهش میده. بنابراین به علت نبود شفافیت انضباطی و مالی، شفافیت و دقت اطلاعاتی مربوط به بودجه خانوار، شفافیت سازمانی در مورد اینکه چه سازمانی متولی اجرای آن است و شفافیت قانونی و همچنین شفافیت نظارتی، چگونگی نظارت بر این قانون هنوز محل ابهام است. به همین دلیل است که حتی در موقع تصویب قانون ممکن بود که رئیس جمهور این قانون رو پس بگیره. بنابراین با توجه به این مواردی که گفتم، این پرسش به جایی است که آیا این اشکالات موجب نخواهد شد که این برنامه به جای موزون کردن توزیع درآمد در ایران به توزیع ناموزون درآمد بیانجامد؟
مورد دیگر در واقع مسئله خود همگونی این قانون با قانون بودجه سال آینده است، چون در حال این قانون بایستی همزمان با قانون بودجه سال 89 شروع به اجرا بشه.
ما میدونیم که نظام اطلاعاتی و آماری در ایران همیشه مشکل داشته. به همین دلیل است که ما میبینیم که در مورد خوشه بندی یا به زبان ساده تر طبقه بندی خانوار از نظر درآمدی میانه بانک مرکزی و مرکز آماری ایران مشکل هست و این هم مبناشونه که اساسا ساختار نظام آماری در ایران دارای مشکلات اساسی است و همچنین میشه گفت خانوار یا ساختار خانوار هم در ایران ثابت نیست، بنابراین میتونه در کوتاه مدت یعنی یک سال هم دچار دگرگونی بشه. این دو مسئله یعنی نبود نظام دقیق و به سامان آماری و دگرگونی در خانوار باعث میشه که دقت این قانون و اجرای اون دچار مشکل بشه و بنابراین انتظار این که این قانون به نتایج مورد نظر بیانجامه کاهش پیدا میکنه. این قانون در زمانی تصویب شده که هنوز بودجه ناروشن بوده و همچنین تکلیف برنامه 5 ساله توسعه هم روشن نیست. قاعدتا این قانون به اصطلاح هدفمند سازی یارانه ها جزء کوچک ولی بسیار مهم و بسیار مؤثر در اقتصاد، نمیدونیم رابطش با اون اجزای بزرگتر چیه. بنابراین خود این ابهام هم باعث میشه که ریسک تأثیر منفی این قانون باز هم اضافه بشه. روشن نیست که تأمین مالی بودجه این برنامه چگونه است و چه مقداره و همچنین هزینه های این اجرای این قانون هم روشن نیست. بنابراین اینکه میان این دو مؤلفه یعنی تأمین مالی و هزینه ها یک عدم تعادل وجود بیاد که بیانجامه به کسر بودجه بیشتر، خیری غیر منتظره نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه ما میدونیم اغلب بودجه های دولت در سالهای اخیر معمولا مورد انتقاد سازمان های نظارتی مثل سازمان بازرسی کشور بوده و سازمان بازرسی کشور همواره دولت فعلی رو نقد کرده به خاطر اینکه انحراف داشته از قانون و تخلف داشته از برنامه ها.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در حالی که مسئولان اقتصادی کشور و به ویژه شخص آقای احمدی نژاد اوضاع اقتصادی کشور را خوب توصیف و وعده و وعیدهای زیادی درباره پیشرفت اقتصادی می‌دهند، نهادهای اقتصادی جهانی چشم‌انداز نسبتاً تاریکی از رشد اقتصادی ایران را ارائه می‌کنند. پس از پیشبینی 1% رشد اقتصادی ایران از سوی بانک جهانی در هفته پیش، نشریه اقتصادی اکونومیست هم در این هفته میزان رشد اقتصادی را 0.5% در سال پیشبینی می‌کند. همزمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تأخیری طولانی گزارشی از میزان رشد اقتصادی در سال 1387 را منتشر کرد که میزان رشد بسیار پایین تر از پیشبینی‌های قبلی است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس می‌پرسم با در نظر گرفتن این گزارش‌ها چه رشد اقتصادی برای ایران قابل انتظار است؟
بالاخره بعد از مدت زیادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی آمار مربوط به رشد اقتصادی ایران رو در سال 1387 منتشر کرده. این آمار رشد اقتصادی ایران رو در مجموعه سال 1387 3.2% اعلام کرده که البته مقداری هست بسیار بالاتر از آماری که صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده بود، حدود 1.5% یا از سوی بانک جهانی انتشار پیدا کرده بود حدود 1% یا همین گزارش اکونومیست حدود 0.5%. در مجموع بین آن چیزی که این سازمان ها و این نشریه میگه و بانک مرکزی میگه به هر حال اختلاف وجود داره. ولی نکته ای که محافل اقتصادی تهران بعضی از رسانه های اقتصادی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراد میگیرند اینه که این منبع گزارش رشد اقتصادی ایران رو در 1387 که 3.2% اعلام کرده درش این خلع هست که اصولاً حجم تولید ناخالص داخلی ایران در این سال ذکر نشده و در گزارش بانک مرکزی در برابر این شاخص اومده که این آمار در دسترس نیست. بنابراین این مشکل پیش میاد که بعد از 11 ماه انتظار بانک مرکزی نرخ رشد ایران رو اعلام کرده ولی در مقابل حجم تولید ناخالص داخلی ایران رو در 1387 اعلام نکرده. این یک نکته. نکته دوم این که با توجه به وضعیتی که در حال حاضر در اقتصاد ایران هست و در 1387 هم بوده و با توجه به این که در مجموع درآمد نفتی ایران هم کاهش پیدا کرده از چیزی حدود 82 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی رسیده به 55 میلیارد دلار در سال 2009 میلادی و با توجه به اینکه بحران سیاسی هم در ایران بوده و ایران پیامدهای ناشی از بحران بین‌المللی اقتصادی رو هم تحمل کرده چه اتفاقی افتاده که نرخ رشد اقتصادی ایران شده 3.2%. نکته آخر این که حتی اگر 3.2% رو هم در نظر بگیریم در برنامه چهارم برای سال 1387 رشد اقتصادی بالای 8% در نظر گرفته شده بود، هدف گذاری شده بود و به هر حال نرخ 3.2%ی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده در سطح بسیار پایینی است.
خب در هر حال با در نظر گرفتن اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کمتر از 2 ماه دیگه در دستور کار هست، چه تأثیری این باز میتونه بر روی رشد اقتصادی داشته باشه؟ میتونه رشد اقتصادی رو شتاب بده یا اینکه نه کند کنه؟
از طرف منابع جمهوری اسلامی گفته میشه که چون این مبالغ نقدی در اختیار مردم قرار میگیره باعث میشه که اونها مصرف خودشون رو زیاد بکنند و در نتیجه این افزایش مصرف میتونه رشد اقتصادی رو بالا ببره. ولی مسئله سر این است که این افزایش مصرف اگر اتفاق بیفته قبل از اینکه بر رشد اقتصادی تأثیر بذاره بر دو شاخص دیگه تأثیر میذاره. یکی شاخص وارداته، چون که وقتی که مردم خرید میکنن با توجه به وضعیتی که در تولید ایران وجود داره و دشواری‌های بسیار زیادی که واحدهای تولیدی ایران با اونها روبرو هستن، بیش از اینکه خریدهای داخلی از کارخانه‌های داخلی گسترش پیدا بکنه واردات افزایش پیدا میکنه. این نکته اول. و نکته دوم این که این توزیع یارانه‌های نقدی بیش از اینکه رشد اقتصادی رو بالا ببره نرخ تورم رو بالا میبره. تمام منابع اقتصادی حتی منابع نزدیک به اصولگرایان و حامی دولت آقای احمدی نژاد برای سال آینده نرخ تورم بسیار بالایی رو پیش بینی میکنند. بنابراین من تصور نمیکنم که در شرایط فعلی رشد اقتصادی ایران بالا بره. البته هم بانک جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول آماری رو که اعلام کردند برای سال 2010 و 2011 مقداری از سال 2009 بیشتر هست ولی زیاد افزایش پیدا نمیکنه، چیزی هست در حدود 2.5 تا 3%. بنابراین با توجه به وضعیت فعلی چشمانداز چندان درخشانی پیش بینی نمیشه برای 2 سال آینده.
چند خبر کوتاه اقتصادی را از همکارم رویا کریمی میشنویم.
روز چهارشنبه خبرگزاری مجلس شورای اسلامی اعلام کرد کمیسیون تلفیق مجلس بررسی بودجه سال 1389 کل کشور را به طور رسمی از 27 بهمن ماه آغاز می‌کند و در فرصت قانونی گزارش نهایی خود را تهیه و برای بررسی به صحن علنی مجلس ارائه می‌کند. به گفته محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در 12 اسفند ماه در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد. کمیته امداد امام خمینی اعلام کرد 11.5% جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. حسین هوشیاری، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات کمیته امداد، با تاکید بر اینکه همه افراد دو دهک اول نیازمند حمایت‌های مالی دولت هستند، گفت جمعیت این دو دهک 14 میلیون نفر است، اما در حال حاضر تنها 7.5 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و از خدمات آن استفاده می‌کنند. حسین هوشیاری با اشاره به بررسی‌های مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی گفت 11.5% از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. به گفته آقای هوشیاری، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آزاد شدن منابع، اقشار ضعیف می‌توانند در مقابل افزایش تورم و تبعات اجرای قانون مقاومت کنند. پس از انتشار خبرهایی درباره ناتوانی بانک‌های ملی و ملت از پرداخت سپرده‌های مشتریان خود، محمد تقی صمدی، مدیر امور مالی بانک ملت، با مطلوب توصیف کردن عملکرد این بانک گفت: بانک ملت از نظر نقدینگی در عالی‌ترین وضعیت خود قرار دارد و در زمینه رشد منابع با بیش از 25% رشد روبرو بوده است. به گفته آقای صمدی، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های بهمن و اسفند حجم نقدینگی افزایش پیدا کند و بانک ملت برای تامین نقدینگی مردم آمادگی کامل دارد. مدیر امور مالی بانک ملت همچنین از کاهش 6% مطالبات معوق بانک ملت نسبت به ابتدای سال خبر داد و شایعه ورشکستگی بانک ها را بی اساس خواند.
بر پایه آمارهای منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی آمریکا در 3 ماهه آخر سال 2009 میلادی معادل 5.7% بوده است که نشان دهنده سرعت بی سابقه رشد اقتصادی این کشور در 6 سال گذشته است. این رقم بیش از انتظار، آن هم پس از رکود شدید اقتصادی، خوشبینی هایی را درباره آینده بزرگترین اقتصاد جهان باعث شده است. ارزیابی این آمارها را از کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون، پرسیدم.
مسلم این است که اقتصاد آمریکا به ثبات رسیده و مسلما مدت هاست که رکود تمام شده، ولی مسئله این است که آیا پیشرفت اقتصادی و به حساب دوران خوب اقتصادی شروع شده یا نه. به چند دلیل بعضیا هنوز کمی تردید دارن. یکی این که میزان بیکاری همچنان در آمریکا بالاست و در حد 10%. تعداد کسانی هم که به تعداد بیکارا پیوستن در 1-2 هفته گذشته، این هم عددهای نسبتاً بالایی بوده. بنابراین از این نظریه کمی تردید هست. و از طرف دیگه این است که بعضی ها با نگاه کردن به اقلام جزئی این رشد تولید ناخالص داخلی، معتقدن که مقداری از این ناشی از این بوده که ذخیره سازی کردن شرکت ها و این یک بار انجام میشه و معلوم نیست ادامه داشته باشه.
ولی خب با همه اینا رشد 5% خیلی بیش از انتظار بوده.
بسیار بیش از انتظار بوده. مسلما بسیار خبر خوبیه و مسلم نیست که رکود تموم شده و پیشرفت آغاز شده. مسئله ای که بعضی ها دارن این است که آیا این پیشرفت به اون سرعتی که باید باشه هست یا نه. این مسئله مطرحه که آیا ادامه خواهد داشت، خوب خواهد بود، یا اینکه ممکنه که دوباره ما به یک مشکلاتی بر بخوریم.
همزمان با این آمارهای جدید، مسئله بودجه سال جاری آمریکا در دستور کار است و حاکی از کسر بودجه بسیار بالایی است. چه ارتباطی بین این رشد تولید ناخالص داخلی و این کسر بودجه میشه توضیح داد؟
در درجه اول باید گفتش که کسر بودجه آمریکا بسیار بالاست، یعنی نزدیک به 7% بودجه کسریه و این رو تنها توجیهی که براش هست این است که در چنین حالتی، یعنی موقعی که بیکاری بالاست و هنوز رشد اقتصادی اونطور که باید شاید نبوده، میبایستی که دولت با خرج کردن اقتصاد را بدزه. مشکلی که هست نیست، آقای اوباما در بودجه که پیشنهاد کرده در زمینه‌های گفته کاهش مالیات ها و در زمینه‌های گفته افزایش مالیات ها، و در موقعی که بیکاری هست افزایش مالیات ها کار صحیحی به نظر نمیرسه و از این نظر بهش ایراد هست. ولی باید گفت که آقای اوباما در یه وضعیت بدی گیر کرده، یعنی از یک طرف مسئله بیکاری هست که ایشون رو وادار میکنه که به هر حال کسر بودجه داشته باشه، مخارج رو زیاد کنه، از طرف دیگه کسر بودجه زیاده. بنابراین اگر که بخواد که کسر بودجه رو پایین بیاره به رشد لطمه میزنه، اگر بخواد که به رشد لطمه نزنه کسر بودجه بالا میره. یعنی در یه وضعیت بدی ایشون به هر حال گیر کرده.
در کنار این آمار رشد، مسئله بانک ها بود که بانک ها به موقعیتی رسیدن که میتونن بدهی هاشون حتی به دولت بپردازن. از نظر روانی طبیعتاً تأثیر داره بر مجموعه کل اقتصاد یا نه؟
بله، اینی که بانک‌ها تونستن نه تنها بدهی‌هاشون بپردازن بلکه یه سودی هم به دولت بدن، از خیلی نظرها وضع خوبی بوده. متأسفانه این پیشنهادی که به نمایندگان سنا شده که عملاً یک مالیاتی بر این بانک‌ها ببندن و به یه معنا اینها رو جریمه بکنن برای اینکه کارشون رو خوب انجام دادن، این مسئله ممکن ایجاد بکنه. به این ترتیب که هزینه وام گرفتن بالا ببره و اگر هزینه وام گرفتن بالا ببره، بازم لطمه میزنه به رشد اقتصادی و به اینکه اقتصاد آمریکا شدیداً راه بیفته. اون چیزی که میشه حد زد این است که روند طبیعی امور به طرف بهبوده.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. اوقات خوشی داشته باشید.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا را میشنیدید که کاری بود از همکارمان فریدون زرنگار. شنوندگان گرامی، قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم، یادآوری میکنم که همکارم بکتاش خمسه‌پور رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. عزیزان، به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. یکایی که شما را به خدای بزرگ میسپاریم.